رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، شالوی گلخوجی هستم در سوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا نوحی شام است.
سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 19 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرمان بخوزاده آغاز بکنیم.
با سلامی دوباره شنونده عزیز، همکاران توجه کنید به سرخط خبرها. رمضان قادیروف گفت جنگیان با تشکیل حمله امروزه به پارلمان چچنستان میخواستند درباره وجود خود درک دهند. کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان جستجوی جسد 6 نظامی سواری چرخبالی در وادی رشت سقوط کرده را ادامه میدهد. دمیتری مدودیف دعوت شرکت در نشست ناتو در لیسابون را پذیرفت. امروز دستکم 3 گمانبر شورشی به ساختمان پارلمان چچنستان در شهر گروزنی حمله کردند. مقامات چچنستان گفتند که همه شرکتداران مسلح این عملیات 20 دقیقه‌ای نه از جانب نیروهای امنیتی کشته شدند. مطبوعات محلی میگوید که در میان جنگیان یک مرگ طلب خود را ترکنده، دو تن دیگر از آتش پلیس کشته شدند. رمضان قادیروف رهبر چچنستان گفت جنگیان با تشکیل حمله امروز و پارلمان میخواستند درباره وجود خود درک دهند. مقامات کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان میگویند جستجوی نظامیان ناپدید شده نیروهای دولتی در پی سقوط چرخبال نیروهای ویژه الفا ادامه دارد. دوست مراد زبیروف سخنگوی نهاد در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
همزمان گروه نجادی تا 3 روز که سفرور کرده شدند برای دریافت نمودن باقی مانده افسرانی که در نتیجه سقوط چرخبال در دریای خنگوب رفته بودند.
ای ترتاس از قبل معاون اول کمیته امنیت ملی تاجیکستان نوشته است که روز 6 اکتبر از 27 سواری چرخبال 20 نفر به هلاکت رسیدند. در میان آنها جسد 7 افسر گرد ملی و 13 عضو نیروهای الفا شناسایی شده است. منصور جان عمروف گفته است که یک مایور نیروهای ویژه فخرالدین خیدیروف با جراحات مختلف جان به سلامت برد. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف گفت که دعوت شرکت در نشست ناتو در لیسابون را برای ماه آینده پذیرفته است. اظهارات مذکور در فرجام نشست رهبران روسیه، فرانسه و آلمان در شهر شمالی دوویل فرانسه صدا داد که زمینه همکاری‌های امنیتی و نظامی و تأسیس سپر ضد موشکی را به بررسی گرفت. دمیتری مدودیف گفت:
сейчас мы оцениваем идею этого предложения, но я думаю,
мы پیشنهاد رو مورد تحلیل قرار دادیم، اما نظر من این است که خود ناتو هم باید دیدگاه‌های خود را باید با همراه شوی روسیه به این طرح بگوید. ما باید ببینیم که منفعت اون از چی عبارت می‌شود و سازشنامه‌های امضا شده چی می‌دهد و در آینده کار باید چگونه باشد.
И как дальше работать?
دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن تصمیم مدودیف را عاید شرکت در نشست استقبال کرد و گفت که این همایش برای توسعه مذاکره ها و همکاری های امنیتی یک شانس مهم فراهم می آورد. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت که علیرغم افزایش موج نارضایت ها و گاه ها به زد و خورد ها با پلیس بدل شدن رهپیمایی های اعتراضی و دست از اصلاحات نظامی نفقه کشور نمی بردارد. امروز ضمن سخنرانی در شهر دوویل او گفت که بالا بردن سن نفقه از 60 به 62 یک اقدام خیلی ضروری به خاطر کاهش کسری بودجه می باشد. سارکوزی گفت:
Cette réforme avait été différée pendant trop longtemps.
اصلاحات مدت طولانی است که به تاخیر انداخته می شود و دیگر کار از کار گذشت. در فرانسه 15 میلیون نفقه خور است. تا امروز بانک ها نفقه همگی 1.5 میلیون نفری آنها را پرداخته اند، اما کار دیگر به این شکل ادامه کرده نمی تواند.
Cette situation ne peut pas durer.
امروز پلیس به دانشجوهایی که دست به سنگ اندازی و آتش زنی ماشین های پاریج زدند با گاز اشکاور پاسخ داد. امروز در شهر جنوبی قراسوی قرغیزستان مرافع دادگاهی 10 ازبکتباری از سر گرفته شد که در کشتار یک پلیس قرغیز و راننده او عیبدار می شوند. بخش قرغیزی رادیوی آزادی گزارش می دهد که سخن درباره حادثه های روز 13 ایون و حادثه کشتار رئیس اداره پلیس عادلبک سلطانوف و رانندهش اورون شامیرزوف می رود که در دهه همسایه نریمان هنگام کوشش جلوگیری آنها از زد و خورد های قومی کشته شدند. سلطانوف را زنده به زنده در داخل صندوق ماشینش جا کرده آتش زدند و راننده او را سر بریدند. در جریان زد و خورد قومی آش و جلال آباد ماه ایونی امسال بیش از 400 نفر جان دادند. بخش قرغیزی رادیو آزادی میگوید که در بیشکک اعتراض صدها نفر از نتیجه انتخابات اخیر پارلمانی قرغیزستان که با پیروزی حزب جانبداری رئیس جمهوری برکنار شده قورمانبیک باقیف انجامید ادامه دارد. حدوداً 700 نفر جانبداران حزب های مخالفین با طلب بازبینی شدن نتایج رای پرسی روز 10 اکتبر در برابر ساختمان حکومت قرغیزستان همایش میکنند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بقازاده میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی رو همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زائر رو با شما پیشکش میکنیم.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان شماره قربانیان چرخبال سقوط کرده نیروهای دولتی در وادی رشت را اعلان کرده است.
چرا در تاجیکستان عقیده ها درباره دست داشتن یا نداشتن نیروی خارجی در رویدادهای اخیر مناطق شرقی تاجیکستان یکسان نیست؟
و در شهر گروزنی گروهی نامعلوم به پارلمان چچنستان حمله کرده است، قربانیان نیز هستند. برنامه را با گزارش درباره وضع در وادی رشت ادامه می دهیم. منصور جان عمروف، معاون اولی رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان، گفته است که 6 اکتبر از 27 سوار چرخبال 20 نفر به هلاکت رسیدند. در میان آنها جسد 7 افسر گارد ملی و 13 عضو نیروهای الفا شناسایی شدند.
در همین حال کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان اطلاع داد که گروهی نجات در دریای خینگاب، یعنی در محل سقوط چرخبال گارد ملی جستجویی، 6 سرباز گروه الفا کمیته امنیتی ملی را 3 روز پیش آغاز کرده است.
شالا قبلا ساکنان وادی رش می گفتند که به طور دست جمعی به جستجوی نظامیان ناپدید شده اقدام کردند، ولی نتیجه نداده است.
بله نور محمد، گذشته از این کمیته حالتهای اضطراری نیز در یک نشست خبری از شروع تعمیری منزلهای ساکنان دره کمراب خبر داده است. منزلهایی که در نتیجه عملیات نیروهای دولتی بر ضد گروه مسلح خودسر تخریب شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز سه‌شنبه به طور رسمی از طریق مطبوعات پس از 2 هفته سقوط چرخبال گارد ملی تاجیکستان اعتراف نمود که در سقوط چرخبال 13 سرباز و افسر نیروهای الفا همین کمیته و 7 افسر گارد ملی به هلاکت رسیدند. جسد 6 نفر دیگر که تاکنون ناپدید هستند مورد جستجو قرار دارند. منصور جان عمروف، معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان، گفته است که تنها یک معیار نیروهای ویژه فخرالدین خدیروف با جراحات‌های مختلف جان به سلامت برده است. حالا به قول پزشکان بیمارخانه مرکزی قره‌بالای پایتخت، فخرالدین خدیروف از حالت بیهوشی به خود آمده، وضع سلامتیش خوب است. در تاریخ 6 اکتبر وقتی که خبر سقوط چرخبال انتشار یافت، گارد ملی تاجیکستان خبر داد که در این صدمه 4 خلبان چرخبال کشته و 3 کارمند فنیان زخم برداشتند. فردای همون روز، یعنی 7 اکتبر، دفتر مطبوعات گارد ملی اطلاع داد که بر اثر جراحات‌های وزین در بیمارخانه 3 نفر کارمندان فنی چرخبال نیز درگذشتند. اما کمیته امنیت ملی تاجیکستان با وجود در این صدمه کشته شدن 13 سرباز خود خاموش بود، ولی خبرگزاری ها از قبل ساکنان رشت و شاهدان عینی در بیگاه حادثه سقوط چرخبال از مرگ 26 نفر با شمول سربازان گروه الفا اطلاع دادند. در ابتدا سبب های سقوط چرخبال به هر گونه شهر داده می شد. یکی از فرضیه ها بیش از حد ممکن بار برداشتن چرخبال عنوان می شد. برخی دیگر می گفتند که این چرخبال از طرف گروه های مسلح خودسر به آتش کشیده شده است. فرضیه دیگر این بود که چرخبال ضمن پرواز در قد رودخانه کوهی به سیمی که ساکنان برای انتقال مال و کالا از بالای دریا می گذرانیدند برخورده، بر اثر این ضربه سرازیر به دریا افتاده است. هنگام صدمه 6 سرباز گروه الفا کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در دریا غرق شده تا حال ناپدید هستند. اما تا کنون مقامات مسئول دولتی تاجیکستان علت اصلی صدمه چرخبار را اعلان نداشتند. از روز غرق شدن 6 نفر سرباز تا کنون جستجوی جدی از جانب نهادهای مسئول صورت نمی گرفت. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان 19 اکتبر با برگزاری یک نشست مطبوعاتی اطلاع داد که تنها 3 روز قبل جستجوی همه جانبه سربازان ناپدید شده را آغاز کرده است. دوست مراد زبیروف سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان در رابطه با این میگوید:
گروهی نجدی تا 3 روز که سفرباز کرده شدند برای دریافت نمودن باقی مانده افسرانی که در نتیجه سقوط چرخبال در دریای خنگوب رفته بودند.
کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان میگوید که حالا در کارهای برقراری منزل ساختمان‌های بر اثر خشونت‌های اخیر وادی رشت آسیب دیده، ستاد حالت‌های فوق‌العاده منطقه و یکی از جزء اتم‌های نظامی کشور سفربر شدند. این کمیته میگوید که رقم‌های اولیه تخریب منزل‌های ساکنان دریای کمرا و دیهه قاچان نای غرب به 900 هزار دلار معادل 4 میلیون سامانی برابر بوده است. دوست مراد زبیروف سخنگوی این نهاد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
عمومی معلومات داده شده است تنها در همون دره کمرو همگی 5 انشاءات داده شده است که از اینا 3 تاش منزل استقامت می باشد. دیگر انشاءات یوری رسم 24 تا هستند. به همین خاطر تنها وزیر معلوماتی که ما داریم 3 منزل استقامتی است. تا 2 هفته می شود که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان نوادوی ساختمانی جدا کرده شده و کمیته حالات فوق‌العاده به منطقه رشت بوده رسانید نوادوی ساختمانی را در حجم 80 تن.
به این ترتیب کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان منزل مرزا خوجه احمد و همسایگان او را نیز در نظر دارد که در دهه قاچان هنگام یک عملیات نیروهای قدرتی تاجیکستان تخریب شدند. مرزا خوجه احمد و همراهان و فرزندانش از این عملیات جان به سلامت برده بودند و اخیراً با سفر رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورف برشت، مرزا خوجه احمد با حکومت به مصالحه رسیده سلاح‌های خود را به زمین گذاشت. مرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلان شماره قربانیان حادثه سقوط چرخبال نیروهای دولتی در رشت و سرمایه گذاری در ساختمان دوباره خانه‌های خراب شده. بعد از یک آگهی برنامه را درباره موضوع ناآرامی‌های اخیر رشت ادامه می‌دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
اصطلاح دست خارجی بعد از حادثه فرار 25 زندانی از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در تاریخ 23 آگوست گهگاه به گوش می رسد و راجع به آن صحبت هم می کنند. در حوادث وادی رشت به خصوص بعد از کشتار 25 سرباز حکومتی در دره کمراب، مقامات تاجیکستان گروه ملا عبدالله و بعد از آن علاودین دولتوف و میرزا خوجه احمدوف را مجرم شناختند که با گروه های تروریستی گویا رابطه داشتند.
مقامات تاجیکستان در این مدت نیز از وجود دست خارجی صحبت ها داشتند. امیر قلازیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان 30 سپتامبر هنگام سفرش به وادی رشت به رسانه ها گفت که میداند خدمات جاسوسی کدام دولت ها برای ناآرام کردن افزار در شرق تاجیکستان دست دارند و اگر آنها اعمال خود را قطع نکنند دلایل کافی در دست دارد که پشتیبانی آنها از گروه های مسلح را فاش کند.
ولی میدونید چالا دیروز همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان حمایت کشورهای خارجی از جمله پاکستان و روسیه و افغانستان از جنگیان را رد کرد. این هم در حالی است که کارشناسان مستقل میگویند چون این عملیات مثل درگیری ها در شرق تاجیکستان بدون پشتیبانی ابرقدرت ها امکان پذیر نیست.
بله، فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی با کارشناسان این موضوع را در میان گذاشت و این گزارش را ادامه کرد که با هم میشنویم.
ناهمگونی دیدگاه های مقامات تاجیکستان در مورد پشتیبانی کشورهای خارجی از گروه های مسلح فعال در شرق این کشور به قول کارشناسان وجود دست خارجی در این حوادث را استثنا نمی کند. اخیراً همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت که در ناامنی های وادی رشت یگان کشور خارجی دست ندارد. این هم در حال است که امیرقلعظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان قبلا به رسانه ها درباره وجود دست خارجی در رویدادهای رشت صحبت کرد. کرده گفته بود میداند که مشخصا خدمات مخصوصی کدام کشورها در این حوادث دست دارند. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید تحریک های بزرگی که در شرق تاجیکستان به وجود آمدند بیشک بدون پشتیبانی قدرت ها صورت نمیگیرند. و افزود وقتی یک مقام نظامی در این باره میگوید بی مورد و بی هدف نیست، اما آن تاثیر نخواهد داشت که وقتی در این باره وزیری کارهای خارجه گوید. و افزود
بعد اگر وای نامبر میکرد بعد مناسبت با این کشورها ویران میشد. بنابراین البته هر یک نماینده وزارت خارجه همینطوری میگشت و هر یک مرد سیاست البته نمیتواند که زور به این مسئله به طور آشکار و روشن گزارش کند.
دست خارجی در برابر عامل های داخلی از عوامل است که در بارش دو ماه به این سو شروع از فرار زندانیان از محبس حکومتی و درگیری های اخیر در شرق تاجیکستان زیاد صحبت می شود. کارشناسان می گویند در حالی که گروه های مسلح فعال در شرق تاجیکستان با پخش یگان اظهارات ثابت نکردند که یک گروه اجراگر سپارش کدام یک قدرت نیستند و چهره اصلی و اهداف خود را معرفی نمی کنند، شک و گمان های زیاد شدند که آیا آنها یک نیروی محصول نارضایتی های جامعه از سیاست های حکومت تاجیکستانند یا محصول کدام یک یا چند قدرت خارجی منفعت جو. پس سؤال پیدا می شود که با تحریک این گروه ها کدام کشور و به چی در تاجیکستان می خواهد دست یابد. میرزای ستار کارشناس در امور امنیتی می گوید از میان کشورهای نفوذ طلب در منطقه آمریکا، چین، ایران و روسیه تنها اخیر را می توان قدرت نامید که موقع خیلی قوی حدود 150 سالش را از دست می دهد و به هر راه می خواهد آن را نگه دارد.
روسیه می خواهد که در اینجا با واسه همیها دست یابد، در اینجا با بالا خانه کند و اینها اگر جنوب حرکت اسلامی ازبکستان آورده دارد جای کنند و بعد همیشه با ازبکستان فشار بیارند، همیشه با مقابل قوهای خلاف در افغانستان فشار بیارند و همشه در درکار شدم در خود تویشتان و هم بتانند که یک نوسنگی رو ببارند.
پرویز ملاجانوف میگوید استفاده از گروه های رادیکال یک واقعیت بی‌بس در بازی های بزرگ است.
همیشه کشورهای بزرگ با گروه های رادیکال مناسبت های ارگونات داشتند، سو هم استفاده میکردند وقتی که در کار میشد و بعد نیست میکردند وقتی که در کار نمیشدند. چنین البته تخمین ها باید با وابستگی بعضی از اداره های روسیه با حرکت اسلامی ازبکستان هم وجود داشت وجود دارد.
کارشناسان دلیل به این شیوه نفوذیابی دست زدن روسیه را نبود نیروی سیاسی توانمند در تاجیکستان عنوان میکنند که مسکو تواند به مانند سالهای 90 سرش حساب کند. آنها میگویند اظهارات مقامات تاجیکستان درباره آن که روی فرودگاه نظامی عینی تنها با روسیه مذاکرات دارند شاید مسکو را نرم کند و شاید روی سهمیه های نیروگاه راغون نیز مذاکرات پنهانی وجود داشته باشند. در همین حال سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان وجود دست مسکو در ناامنی های تاجیکستان را رد کرده میگوید
روسیه شریک استراتژی ما است، با همراهی هم آمریکا هم دیگر دولت های غرب و تاجیکستان با مقابل تروریستان و جنایتکاران مبارزه میبرد. من فکر نمیکنم که روسیه در اون عملیاتی که ضد تروریستان و ضد جنایتکاران در رشت گذشته شده است یکون دست دارد. این همش اساس ندارد، نه اساس سیاسی نه اساس حربی. ما با روسیه در جبهه حربی سیاسی خیلی هم مناسبت های خوب داریم، اگر گفتو شنید خو در این جور دوام دارن و روسیه در تاجیکستان نیروهای قدرتی حربی خیلی هم زیاد دارد، از این زیاد بودنش به فکر من به فایده کار نیست.
در همین حال میرزای ستار میگوید در یازود چهره اصلی پشتیبان یا پشتیبان های گروه های مسلح در شرق تاجیکستان معلوم می شود، اما در حالی به میدان وارد شدن دیگر قدرت ها با نیروهای تحت نظارت خود و مبارزه با روسیه در تاجیکستان وضع کشور پیشگویی نشونده خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان درباره دست داشتن یا نداشتن عنصرهای خارجی در ناآرامی های مناطقی شرقی تاجیکستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز. از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در محور هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را با یک موضوع بین المللی ادامه می دهیم. صبح امروز یک گروه خردی عبارت از سه جنگی به ساختمان پارلمان چچنستان حمله برد. بنا به خبرها در این حمله دست کم 6 نفر کشته، چندین نفر دیگر زخمی شدند.
چچنستان که از سال 1994 به این سو دو مرتبه با طلب استقلال از روسیه وارد جنگ‌های دراز مدت شده است، در این اواخر نسبت به جمهوری‌های دیگر منطقه قفقاز شمالی حتی تا اندازه آرام‌تر به نظر می‌رسد. ولی حمله نوبتی اوکیست که این جمهوری می‌تواند با موج نوی حمله‌های جدای طلبان روبرو شود. جزئیات بیشتری حمله به ساختمان پارلمان چچنستان در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
حمله صبح سه‌شنبه چریکی های چچن به ساختمان پارلمان چچنستان از پرسر و صدا ترین حملات جدای طلبان در این جمهوری آشوب‌زده منطقه قفقاز شمالی در ماه‌های اخیر دانسته می شود. وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف که با امر تصادف در روز حمله در پایتخت چچنستان شهر گروزنی به سر می‌برد، گفت پیش راه این حمله گرفته شده و همه حملگران کشته شدند. امروز ساعت 8:45 جنگی ها کوشش کردند به ساختمان پارلمان وارد شوند، ولی مثل همیشه آنها ناکام شدند. پیش راه آنها را کارمندان پلیس گرفتند، در نتیجه جنگی ها نابود شدند. شماری حملگران 3 نفر رقم زده شده گفته می شود که حمله به پارلمان تقریبا 20 دقیقه طول کشیده است. بنا به گزارش رسانه های روسیه دست کم یک مرتلب خود را در حوله پارلمان منفجر کرد و دو حملگر دیگر در زد و خورد با نیروهای امنیتی جان باختند. خبرهای رسیده همچنین حاکی هلاکت دست کم 2 افسر پلیس و 1 کارمند پارلمان بر اثر این حمله بوده. پلیس درباره جراحت برداشتن 17 تن دیگر با شمول 11 غیر نظامی خبر می‌دهد. رهبری روبه مسکو چچنستان رمضان قادیروف با خبرگزاری اینترفاکس گفته است عملیات خونسا کردن حملگران 20 دقیقه طول کشید. با گفته قادیروف همه آن وکیلان پارلمان که در زمان حمله در داخل ساختمان بودند به مکان امن کوچانیده شدند. ایگر دانیلوف عضو هیئت رسمی ولایت سویدلوفسک روسیه که فعلا از چچنستان بازدید میکند نیز در ساعت حمله در داخل بنای پارلمان بوده است. ایگر دانیلوف در گفتگو با رادیوی آزادی حادثه را چنین تصویر کرد:
تیرباران پارلمان از مسلسل و نارین یک اندازها شروع شد. محافظان پارلمان هم به آتش جوابی شروع کردند، یعنی یک جنگ واقعی سر شد. ما زود از حجره های خود بیرون شدیم، از نزد تیرزه ها هم دور شدیم و در راه رفت پناه بردیم. سپس ما را تحت حفاظت نیروهای امان از ساختمان پارلمان بیرون برآوردند.
رشید نورگالیف وزیر داخلی روسیه نیروهای محلی پلیس را برای واکنش سریع به این حادثه توصیف کرد و هم به این نکته تاکید کرد که چنین حملات در چچنستان به تعبیر او با ثبات و با امن کمی در کم اتفاق می‌افتد. تحلیلگر چچن تیمور موسویف اما میگوید هدف حمله در اصل با چالش کشانیدن ادعای رمضان قادیروف و ماموریت روبه مسکو است که میگفت جنبش‌های چریکی در چچنستان از پا افتاده‌اند.
این یک عمل خیلی نمایشکارانه بود که باید قوت و نفوذ و توانایی چریکی ها برای ضربه زدن به مقامات روبه روسیه در قفقاز شمالی از جمله در چچنستان را به نمایش میگذاشت.
به اعتقاد تیمور موسویف هدف چریکی ها از این حمله نظر به آنچه که حاصل شد خیلی فراتر می رفت.
بنا به گزارش های اولی رسیده از گروزنی، عاملان حمله قصد داشتند وکیلان پارلمان را اسیر و گروگان کرده با مقامات فدرالی روسیه و یا با حکومت قادیروف وارد مذاکرات سیاسی شوند.
مسکو در سالهای 92 عصر گذشته 2 دفعه با جدای طلبان در چچنستان وارد جنگ های طولانی شده، اینک چندین سال باز با موج افزاینده چریکی های اسلامگرا در قفقاز شمالی این باریکه گوناگون قوم در مرزهای جنوبی روسیه وارد نبرد هاست. با باور ناظران امور فقر طاقت فرسا، رقابت بین دایره های مختلف، فساد گسترده و شیوه شدید برخورد مقامات انتظامی است که این همه سال به صفوف جنبش های چریکی در این منطقه می افزاید. هرچند مسکو پیروزیش در جنگ با چریکی های چچن را اعلان کرده و این جمهوری را رمضان قادیرف گویا با پنجه های آهنینش تحت نظارت سخت در آورده است، چچنستان در ماه های آخر همچنان شاهد موج حمله ها و بمبگذاری هاست. در ماه آگوست در یک درگیری میان چریکی ها و نیروهای امنیتی رمضان قادیرف در زادگاه او روستای سنترای دست کم 12 نفر کشته شد. آشوب ها همین طور جمهوری های با چچنستان همجوار داغستان و انگوشستان و کبرده و بلخ را فرا گرفتند. گاه دامنه حمله های چریکی های این منطقه به خیلی فراتر از مرز قفقاز شمالی هم بروز میکند که یک نمونهش بمبگذاری های ماه مرد در دو ایستگاه متروی شهر مسکو است که 40 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشت.
حمله گروه جدای طلبان چچن به پارلمان این کشور در شهر گروزنی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا با همکارمان افراسیاب سلطان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نگاهی میفکنیم به نوشته های خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر تا ببینیم خوانندگان در این مدت بیشتر به کدام نوشته های سامانه ما توجه ظاهر کردند.
در صفحه اینترنتی آزادی امروز خوانندگان عزیز ما به سه موضوع بیشتر توجه ظاهر کردند. بحث های جالب اساسا در موضوع های مربوط به وضع شرق کشور، یک خبر خارجی درباره حمله به پارلمان چچنستان و از همه بیشتر در مطلب ویدیویی درباره افضل شاه شادی، هنرمند معروف تاجیک صورت گرفت. در بعضی های مطالب درباره وضع شرق کشور شمس الله از سمره نوشته است که گناهکاران این ناآرامی ها را آه دل مادران جوانمردان هر دو طرف خواهد گرفت. یک خواننده از رشت گفته است کسی از ناآرامی وضع در پنهانی خرسند است یا دل ندارد یا دشمن این ملت است. بابا جان از کلوب در پاسخ به این شهر گفته است که کاش دیگر برای منفیت های دیگران ما به سر هم تیر و کمان نکشیم. سپیتامین از دوشنبه در واکنش به نظر یک ساکن رشت که زر خریدان خارجی را زاغان سیاه نامیده است گفته است که آنها نه زاغهای سیاه بلکه زاغهای زردند که هدف در فرودگاه عینی لانه گذاشتن را دارند. اسلام از خوجان میگوید حادثه های اخیر ضعف ساختارهای نظامی کشور را به نمایش گذاشت. این خواننده برای نظر است که باید حتما در کشور اصلاحات ساختاری و کادری عملی شود. ولی علی از دوشنبه مخالف این نظر است و گفته است با کسبی و حرفه‌ای بودن رهبریت ساختارهای نظامی کشور باوری دارد. خبر حمله به پارلمان چچنستان خوانندگان ما را به دو گروه جدا کرده است. برخی آنها از شورشیان چچن جانبداری و دیگران شورشیان را انتقاد کردند. یک نفر نوشته است که در حقیقت چچن ها مردمی غیور هستند و روسیه هرگز آنها را مغلوب نخواهد کرد. نفر دیگری پاسخ نوشته است که مگر سلاح برداشتن علیه مردمی بیچاره و بیگناه چچنستان آیا نشانه غیوری است؟ جالبترین بحث امروز در پایه مطلب ویدیویی درباره افضل شاه شادی بود و حالا هم ادامه دارد. عابد نوشته است که یکی از سببهای اصلی محبوبیت افضل شاه شادیف در بین مردم انتخاب متن‌های پرمضمون و اساساً از اشعار استاد لایق است. از رشت یک نفر گفته است که افضل شاه به فرق از بسیاری هنرمندان خیلی صدای فارم و حس ملی تاجیکانه دارد. از آمریکا خواننده به مؤلفان این مطلب و رادیو آزادی تشکر گفته است که او را با این نوار خوشحال کردند. عبدالسلام از روسیه می‌نویسد که سرودهای افضل شاه در غربی بسیار تأثیر بخشند و هرگاه که آنها را گوش کند گریه گلوگیرش میکند. گردافکن نیز از روسیه میگوید اکثر سرودهای افضل شاه در وصف وطن و ملت است. این یک چند نمونه جالب از بحث های امروزه خوانندگان بود و شنوندگان گرامی اگر شما هم در این موضوع ها فکر و اندیشه دارید می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tg سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
افروسیاب سلطان همکاری ما بود در سامانه رادیوی آزادی با نوشته های خوانندگان این سامانه در یک شبانه روزی اخیر.
و حالا یک ترانه افضل شاه شادی تقدیم از رادیوی آزادی.
عشق را عاشق کنی، عشق را عاشق کنی تا سوزی عاشق را بیداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه تا در دلای مخ را بیداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بیداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه تا در دلای را بیدانه.
صادق دی نید از راهی صادق نرسه ما دعوی همسری نکردیم و بله بلا که شما وفای لای نرسه عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیداند شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
تا در دلای او را بیداند خانه مگو که خانه ی چشمه هست عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیدانه شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
تا در دلای افرا بیدانه تو در گلوی ملت باقیست عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیدار
شنوندگان گرامی یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید در دانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم شهلای گلخواجه بر عهده داریم
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم
ازبکستان گفته است کارخانه تلکای تاجیکستان در 4 سال اخیر به ازبکستان تقریبا 228 میلیون دلار ضرر زیست محیطی رسانده است.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید نامه سازمان امنیت همکاری اروپا را درباره محدودیت آزادی مطبوعات در تاجیکستان میآموزد.
و پگاه در افغانستان نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی این کشور اعلان می شود. جنبش زیست محیطی ازبکستان گفته است که کارخانه تلکا در 4 سال اخیر به ازبکستان حدود 228 میلیون دلار ضرر زیست محیطی وارد کرده است. همین جنبش یا حرکت تقاضا کرده است که تاجیکستان و ازبکستان برای امضای قرارداد نوی همکاری در بخش زیست محیطی یک گروه کاری مشترک تشکیل دهند و این گروه روندهای تاثیر این کارخانه به محیط زیست ازبکستان را بررسی کند.
اما کارمندان بخش زیست محیطی کارخانه تلکو و دولت تاجیکستان میگویند که تجهیزات نصب شده در این کارخانه به معیارهای بین‌المللی جوابگو هستند و این کارخانه به محیط زیست ازبکستان اثر نمیگذارد. در تاجیکستان این عقیده نیز در گردش است که ادعای جانب ازبکستان انگیزه سیاسی دارد. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
جنبش زیست محیطی ازبکستان گفته است که شرکت الومینیوم تاجیکستان یا تلکا در 4 سال اخیر با ازبکستان محیط زیست و سلامتی ساکنان 4 ناحیه ولایت سرخندریای این کشور حدود 230 میلیون دلار زیان وارد نموده است. این حرکت میگوید که خسارات را دانشمندان پژوهشگاه ازگیدرومت، پژوهشگاه اقتصادی فرهنگستان علوم ازبکستان و دانشگاه ملی این کشور بر اساس معیارهای زیست محیطی بین المللی حساب کردند. جنبش زیست محیطی ازبکستان به این دلیل پیشنهاد کرده است که میان تاجیکستان و ازبکستان گروه کاری مشترک تشکیل داده شود تا قرارداد نوی همکاری میان دو کشور درباره بهتر کردن وضع محیط زیست در چهار ناحیه ولایت سرخندریا را که تحت تاثیر کارخانه تاوکا قرار دارد طرح‌ریزی کنند. این حرکت همچنین گفته است که باید برنامه بر علاوه حرکت اکولوژی ازبکستان ادعا دارد که تاجیکستان و ازبکستان باید برای آموزش وضع اکولوژی و تاثیر این کارخانه به مردم چهار ناحیه ازبکستان کارشناسان مستقل خارجی را جلب کنند. اما جانب تاجیکستان این ادعاها را به اساس می‌داند. رستم لطیفوف رئیس کمیته محیط زیست پارلمان تاجیکستان از جمله گفت:
از روی اون معلومات های ما که داریم، از روی مشاهده های که من از زیاده از 30 سال 35 سال میشد که در امون حوزه گرد اطراف زواد علمینی تاجیک در روی یکان حادثه های که تا این درجه ای که باشد میلیون اصارات آورده باشد این حادثه نیستن. سال 94 در امون برای همکاری در منطقه زواد علمین تاجیک با جمهوری ازبکستان سازشنامه بسته شده گیم. این سازشنامه تا سال 2000 داره کار کرد. یک چند کارهای مفید هم اجرا کردیم. در اونجا تشخیصهای اجویه هم گذراندیم. همون تشخیصهای یک جویه همون وقتا نشان داده بودن که در حدود جمهوری ازبکستان از معیار مقرر شده زیاد یگان خیلی نشان دهنده های ماده شیمیایی به مشاهده نرسیده است.
جناب لطیفوف گفت که در هر صورت تاجیکستان آماده است برای بررسی این ادعاها گروهی کاری مشترک تشکیل کند، طوری که جنبش زیست محیطی ازبکستان ادعا میکند.
آماده هستیم برای همکاری. ما همه وقتی را اعلان کرده بودیم. برای چی؟ نه. همین خیلی مسئله ها تنها در اساس همکاری حل فصل میگردن. یا ما مثلا اگر جای هم داشته باشد چاره دیده استودیم. امروز در زواد علمین تاجیک زیاده از 30 میلیون سومانی در یک سال برای کارهای محیط زیست صرف میشود.
صدرالدین شریفوف دایرکتور کارخانه تالکو نیز در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که به این مقصد امسال 30 میلیون سومانی معادل قریب 7 میلیون دلار مصرف میشود. جناب شریفوف همزمان ادعاهای حامیان محیط زیست ازبکستان را به پایه خواند و گفت تازه کردن گازهای پرتابی بر اساس فناوری های زمان شوروی که در این کارخانه نصب شده است صورت می گیرد و به علاوه حالا سیستم جدیدی تازه کردن گازهای پرتابی نیز راه اندازی شده است.
از 1 آگوست 2010 سال حاضر ما هر کدگی کار با سرتیفیکاسی کارخانه که به انتگری رو این سیستم منیجمنت می گوید ده سیت استاندارد افکرچت می کند ده این سیستم منیجمنت اکولوژی هست. این سیستم منیجمنتی بزاپاسنسی از دروی طور در شخصه هست. خوز همین ها مهان کار سر کردیم که سرتیفیکت همین سیموی میجنالون سندرت های گیریم. در باره این مسئله ما همه وقت کار کرسودیم. کرسودیم که محیط زیست با همین تاثیرش کم شود.
مقامات تاجیکستان در مجموع ادعاهای جنبش زیست محیطی ازبکستان در رابطه با عواقب فعالیت های کارخانه آلومین سازی تورسونزاده را جز غرضی سیاسی چیزی بیش نمیدانند. اما اکادمیک الکسی یابلوکوف رئیس حزب سبز روسیه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که ادعاهای ازبکستان به اساس نیست، ولی این کشور باید آلودگی کارخانه های صنعتی خود را نیز حساب کند. اکادمیک یابلوکوف افزود که همه کارخانه های صنعتی از جمله کارخانه های آلومینیوم به محیط زیست ضرر دارد و این در تمام دنیا یک حقیقت معمول است.
Все вредные, потому что никто не заботился об очистных сооружениях. В принципе, алюминиевый завод может быть не вредным, если примерно 30%
Агар корхони алюминиум солона 30% даромади худро барои хариду иваз кардани дастгоҳу фанновариҳои экологӣ масраф кунад, дар он сурат мо метавонем бигӯем ки ин корхона муҳити зистро камтар олуда мекунад.
Я думаю, что эти опасения справедливы по поводу вредности этого завода.
Бино ба омори расмӣ ширкати алюминиум тоҷикистон ё талко дар 9 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи 510 миллион доллар алюминиум аввалияро ба бозорҳои ҷаҳонӣ арза карда дар соли ҷорӣ барои ҳифзи муҳити зист ҳудуди 30 миллион сомонӣ ё наздики 7 миллион доллар ихтисос додааст. Зулфиқор Исмоилиён, Радиои Озодӣ, Душанбе.
ادعای جانب ازبکستان درباره خسارات وارده از ضرر کارخانه تالکو و نظر کارشناسان تاجیک و روس نسبت به آن.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله شامگاهی است روی امواج رادیوی آزادی. رئیس شرکت پومیر انرژی در خورو خبر داد است که بعد از یک هفته دیگر چرخه اگریگات یکم نیروگاه برق آبی پومیر یک از روی اوش قرغیزستان وارد شهر خورو می شود، ولی تا حال بعضی قسمت های احتیاطی این اگریگات به خورو آورده شده است.
شهلا میگویند این چرخه در هندوستان ساخته شده است و برای انتقال آن از هندوستان تا خورو مباحثات و مشورت ها تا حال ادامه داشته است و خیلی طول کشیده است.
بله، همکاری ما میرزا جلال شو جمال در گزارشش از خروق در برای جزئیات این موضوع چنین گزارش میدهد.
روبر شرکت پومیر انرژی دلیل جمعیف دلو دود که اگرگات در هندوستان ساخته شده نیروگوی آبی برقی پومیر یک مرز اوی ترکمنستان و ازبکستان را عبور کرده انتظار می رود پس از یک هفته از طریق مسیر قرغیزستان به خورغ رسد. انتقال اگرگات مزبور از هندوستان به بندر عباس ایران و از آنجا به جای تعینات قریب به مدت یک سال به تاخیر افتاد. روبر شرکت افزود که اما کورهای وصلکنی قسمای این اگرگات که برای نقلیاتی دوشنبه خورغ چند روز پیش به نیروگو آورده شدند به انجام رسیدند. و از اردوشت که اما قسموی اساسی و وزنی نگرگت در دو ماشین زیاده از 40 تنه‌ای توسط شهر اوش قرغیزستان به بدخشان وارد می شوند.
قسمت توربین این دستگاه علاقه تعمیر شد و علاقه وصل شده است و قسمت گنراتور باشد. این به واسطه در هندوستان از طرف شرکت BHL تیار شدگی بود و اوزر خوشبختانه 4-2 ماشین کلون علاقه به خورغ رسیدند و 2 ماشین آخران که قطعا بارشون بسیار وزنین هستند و قسمت ستاتر رو راترشان هستند. هر یک ماشین زیاده از 40 تن وزن دارد و اینها علاقه سرحد ترکمنستان و ازبکستان رو گذاشتند و امیدوار هستیم که در موبین 7-8 روز علاقه وایها هم به تاجیکستان دسترس می شود.
خرابی رؤای نقلاتی دوشنبه خورغ و توان کم بربرداری پول در این مسیر سبب رؤاوردن برای نقلاتی بین تاجیکستان و قرغیزستان در مورد ورود قسمای وزنین این دستگاه تا به جای تعینات شده است. شرکت هندوستانی پس از چند ماه تاخیر اگرگات را ساخته انوز با اور امسول در مورد نحوه انتقال آن به بدخشان بحث به میان آمد. مقامات ولایت بدخشان به نهادهای راهسازی سپارش داد که با قبول احتمالی ورود اگرگات توسط گذرگاه مرزی قلما از طریق چین آمادگی گیرند و راه را در حالت خوب استفاده بری نگاه دارند. اما به اطلاع منبع شرکت هندوستانی استحصال کننده دستگاه از انتقال آن توسط چین به تاجیکستان خودداری ورزیده است، ولی به گفته روبر شرکت پومیر انرژی دلیل جمایف طبق قرارداد اولا انتقال اگرگات از هندوستان برای بری به بندر عباس ایران و از آنجا به خورغ روی آسانتری دسترس نمودن آن بوده است.
اونجا بسیار روهای بینابد گرفتیم. مشکلی همین قسمت کلمه خطه همون بود که با طریق کلما ما فقط محصولاتی که در خود خطای تیار کرده می شود می توانیم وارد نماییم. از بس که بار علاقه در ایران بود ای همه رای آسان این با طریق آش با طریق ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان و وارد کردیم.
به نظر کارشناسان مشکلات ترانزیتی به ازبکستان و حوادث اخیر قرغیزستان سبب تاخیر در ورود اگرگات به نیروگاه آبی برقی پومیر یک گردیدند. اما اخیرا با اعتدال افزا در قرغیزستان و نرمیش در مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان اگرگات دیر انتظار به خورغ نزدیک می شود. قبلا برخی از سامان برق متعلق به شرکت پومیر انرژی و ضرور برای بنیاد خطوط برق در ولسوالی شغنان افغانستان در قطار دیگر برای جمهوری به مدت 3 ماه در ازبکستان بند مانده سپس رعو شدند. با گفته دلیر جمعایف با ورود و نصب اگریگات عاقبت های صدمه ماه فوریه سال 2007 در نیروگاه آبی برقی پومیر یک پر را برطرف و اقتدار لویوی نیروگو 28,000 کلوات برقرار میگردد. بر اثر صدمه موی فیورال که متخصصان اون رو ضربه گیدرولیکی عنوان کردند، از چهار اگرگات نیروگو یکی از آنها پره شکستن، ضرورت از نو ساختن آن به میان آمد. میرزا جلال شجمول، رادیوی آزادی، خورغ.
Роҳои интиқоли чархаи агрегати ниргои Помири як аз Ҳиндустон ба Хоруғ ки аз марзи Туркманистону Узбекистон гузаштааст.
Барномаи тоҷикии радиои Озодӣ ба моҳвораи Ямал ҳамроҳ ёфт.
Гуфторҳои моро ҳар рӯз аз соати 3 то 5 баъд аз зӯҳр ба вақти Тоҷикистон гӯш кунед.
Садои мисли булур тоза дар сатил.
Ямал.
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 بعضی از سردبیران نشریه‌های محلی ولایت ختلان میگویند بنابر نیافتن پشتیبانی مالی از سوی مؤسسان خود، نشریه‌ها به ماهنامه تبدیل یافته خطر پشخوری حیاتی جدی نشریه‌ها نیز به میان آمده است.
بله شهل و کارمندان اجادی نشریه های محلی از مؤسسان خود که غالباً همه حکومت های شهر و نواحی ولایت ختلان هستند، خواستند که حداقل برای تأمین دستمزد آنها و نشر هفته اینه روزنامه های محلی یا نشریه های محلی مبلغی کافی اختصاص دهند.
در همین حال کارشناسان میگویند که تجدید کاری نشریه های محلی یک روح اصلی اصلاح وضعی این رسانه ها میباشد. خب ببینیم همکارمان ناصر جان مامورزاده خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه در این باره در گزارشش چی میگوید؟
ایده از سردبیران نشریه های محلی ولایت ختلان میگویند بنابر نیافتن پشتیبانی مالی از سوی مؤسسان خود، نشریه ها به ماهنامه تبدیل یافته خطر پشخوری هیئت اجاده نشریه ها نیز به میان آمده است. حیدبوی لایقف سردبیر نشریه نوری سربند شهری سربند میگوید در سال گذشته 2009 این نشریه همگی 7 مراتبه و در 10 ماه امسال 11 شماره 4 صفحه‌ای به چاپ رسیده است. وی افزود وضع مالی نشریه به حد نگران کننده است که برای پرداخت حق مزد کارمندان در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دکمبر سال جاری یگان درهم مبلغ در اختیار ندارد.
شهری سربند در سال 2010 128 نسخه روزنامه نوری سربند آبونه دارد. 11 گزیت من از جمع آوردم. از همین 128 نسخه که همگی 1000 سومپل نمیشود، من 11 شماره گزیت براوردم. همین قدر من توانستم. نمیشد کارچکا و پیاز خانمان بیارم برم برای حاکمیتی شهری سربند. امروز با باقیمدهش هم گزیت در هفته یک تبر رو. همون قدر دلم میسوزد که وقتی که میبرم در شهر یکون رفیق میگم اکا با ایدی نوازده گزیت نبرم اونه فقط برامد رئیس هم.
بسیاری از خبرنگاران نشریه های محلی که معاش میانه‌شان به 105 و 180 تومانی معادل 35 تا 40 دلار آمریکایی برابر است، بجز از کار روزنامه همچنین ناچار به کارهای دیگری مزنوق سر میزنند. زاکر مرادوف سردبیر نشریه باختری ناحیه باختر میگوید این نشریه که در یک ماه دو مرتبه در حجم 4 صفحه به تاب میرسد، 4 کارمند اجادی دارد، اما به گفته او معاش وظیفوی کارمندان کافی نبوده است.
از اول سال در ده ماه 21 شد. بغیر از گزیت از خودم سر کردگی در بعض جوهای دیگر برای
در همین حال مقامات حکومت ولایت ختلان میگویند ماه مارس امسال قرار ویژه حاکم ولایت صادر شده است که نشریه های محلی شهر و نواحی منطقه نباید کمتر از یک بار در یک هفته به چاپ برسند. اما نورنیسا مرتضوی و مشاور رئیس ولایت ختلان در مسائل ایدئولوژی میگوید اکثر از حکومت های محلی و هیئت های اجادی نشریه ها قرار رئیس ولایت را نادیده میگیرند. خانم مرتضوی و افزود آنها را می باید از خود هم تشبث نشان داده برای نشر سری وقتی روزنامه پول دریابند تا فضای اطلاعاتی شهر یا ناحیه خالی نماند.
همیشه از حکومت ویلایت رفته شما به گزیر چکنه کمتر از خودم هم باید یک فالاگوکی شود مروجیت کنید وقت که مبلغ حکومت محل حکومت شهر یا ناحیه دستگیر نمی کند حکومت ویلایت مروجیت کنید یا دیگر جو فالاگوکی طبق رئیس ویلایت باید که هر هفته یک شماره نشریه شما چاپ شود.
در همین حال کارشناسان مسائل روزنامه نگاری بر این نظرند که تجدید کاری نشریه های محلی یک روح اصلی اصلاح وضعی این رسانه ها می باشد. نوریدین قرشیبویف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان می گوید اگر نشریه های شهر و نواحی به هم نزدیک تجدید شده، فرضاً حکومت های سه شهر و ناحیه یک نشریه مشترک تأسیس بدهند و آن را یک جای سرمایه گذاری کنند، امکان اصلاح این وضع بحرانی در میان هست.
ما پیشنهاد کردیم که گزیت های منطقوی جمعیتی سیاسی شود که خوبه یک رئیسی شهر و ناحیه نه بلکه در یک منطقه فرض کردیم که وخش و باختر و سربند یک تا گزیت اگر تسکری کردن شود در اون صورت این گزیت گزیت در 3 ماهی پهن میشود و بناش در 3 ماهی براخ مونده میشود لیکن از هر یک حکومتی مثلا ماهی محل یک نفر در شروعی مثلا نظارتی این نشریه جل بگیره تا که ریای شدن سیاست ایدوریه همین کردتاند.
و اما جناب قرشیبای فوزود این پیشنیاد انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در حال حاضر از سوی حکومت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. با این هم کارمندان اجاده نشریه‌های محلی از مؤسسان خود که غالبا همه حکومت‌های شهر و نواحی ولایت ختلان میباشند خواستند حداقل برای تامین حق مزد آنها و نشر هر هفتهینه روزنامه‌های محلی مبلغی کافی اختصاص دهند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مشکلی نشریه های محلی ولایت ختلان بس و سبب کمبود پول. و باز هم درباره مطبوعات. دونیا میاتوویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات در وین استریا ضمن نامه به همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نوشته است گوناگون اندیشی در مطبوعات این کشور در معرض خطر قرار دارد. خانم میاتوویچ نوشته است این در حالی است که دسترسی به بعضی از سامانه های اینترنتی در تاجیکستان محدود شده است و بعضی نشریه ها در 2 هفته اخیر به چاپ نرسیده اند.
بله، محدود کردن دسترسی به سامانه های اینترنتی و باز داشتن چاپ بعضی نشریه های مستقل در حال شروع شد که در شرق کشور میان گروه های مسلح مخالی و نیروهای دولتی درگیری ها به وقوع پیوست و این رویدادها در مطبوعات دولتی بازتابی کمتری داشت.
در یک گفتگو با همکار ما میرزا نبی خالقزاد در شهر دوشنبه، دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در واکنش به این نامه سازمان امنیت و همکاری اروپا چنین گفت:
با وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان به نام وزیر کارهای خارجی همراه خان ظریفی نامه از نماینده آزادی مطبوعات سازمان امنیت و همکاری در اروپا دونیا میاتوویچ رسید و الحال این نامه در وزارت کارهای خارجی مورد آموزش قرار دارد. ما مسئله را می آموزیم و به مؤلف نامه جواب فرستاده خواهد شد.
لیکن در مورد این که میگوید تاجیکستان در چند روز اخیر سایت ها را بسته است و چند گزیته با مشکل روبرو شدن، اینها چی؟
البته این موضوع را مختن در کار، مثلا در بابت اینترنت من گفتم میتونم که اینترنت در قانون هایی که ما داریم و در من اون عهده‌داری های بین المللی که ما داریم درست ثبت نشده است و من در باره تنظیم کار اینترنت هم یگان اسناد درستی نیست و در بسیار کشورها با این مسئله دچار میآیند و این دشواری با این و حتی وقتی که در تاجیکستان با کودکس جنایتی جمهوری یک در دو سه جای آن مسئله اینترنت رو وارد کردن، این از جانب سازمان‌های بین المللی از جمله سحا یک واکنش با وجود آورده بود که چرا چنین شد، یعنی که قانون در این مورد نیست و شما به کودکس جنایتی یک علاوه داخل کردید. از دیگر طرف ببینید که وقتی در یک اونجا سایت های علایده رو محکم میکنن البته باز واکنش میشد برای چی محکم کردید، یعنی در اینجا باید یک معیارهای معینی بین المللی وجود داشته باشن که این چیزها رو تنظیم کنند. ما برای فرض کردیم پخش کردنی بعضی تورنامه هایی که در جمهوری تاجیکستان آنها رو میخوانند و همه پر از تحقیر است نسبت خلق تاجیک و جمهوری تاجیکستان، البته چوراندیشی در اینجا ببینید که به سوال ها دوچار میاد. برای همین گمان میکرم در رنده این موضوع موضوع جدی است که در چنین سازمانی با نفوذ بین المللی مثل سازمان امنیت و همکاری باید که مورد آموزش قرار بگیرد.
دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در واکنش به نامه سازمان امنیت و همکاری اروپا راجع به محدودیت مطبوعات در تاجیکستان صحبت می‌کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و اکنون درباره افغانستان. انتظار می رود که پگاه در این کشور نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی اعلان شود. ولی یک روز پیش کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان اعلان کرد که نتیجه های انتخابات در 571 مرکز رایدهی یا اوچسکه های رایدهی یا انتخاباتی باطل دانسته شده است.
نور محمد آیا در باره سبب اون چیزی گفته نمی شود؟
چرا گفته می شود شالا؟ سبب این بود است که هنگام رایدهی در این مرکز با تقلب در این مرکزها با تقلب راه دادند. در یک گفتگو با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در این باره از وی توضیحات بیشتر خواستم.
فردا چهارشنبه کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات در ولسی جرگه را اعلان میکنند. ما آمادگی خود گرفتیم. دومی که تا به حال در حدود 571 مرکز آرایش به اعتبار شناخته شده که در ولایت مختلف است.
بله.
البته در مراکز بنابر ارزیابی های کمیسیون مستقل انتخابات تقلبات و تخطی صورت گرفته بود. مراکزی که مشکل و یا هم پرابلم نداشتن و مکمل به سیستم را پیدا کرده و بالاخره فردا اعلان بشه.
شما فکر میکنید که دست به تقلب زدن البته جانبداری از بعضی نیروهای سیاسی هست یا سببهای تکنیکی فنی دارد؟
البته بعض از کاندیدا به صدد این بودن به برگزاری انتخابات که به نفع خود بعض از صندوقها را پر کنه.
بله.
یعنی از طرف از اون تقلب صورت گرفته و بعض مواردی است که اشتباهات تکنیکی دو مراکز موجود است. بران عوامل مختلف دارد که عواملش هم فردا بر مطبوعات مشخص خواهد شد.
به نظر شما در بعضی از حوزه های انتخاباتی یا مرکز های رای دهی چون باطل شدن آرا خیلی زیاد است، فکر میکنید که تصمیم درباره برگزاری دوباره انتخابات در این مرکز ها در این حوزه ها گرفته خواهد شد؟
نه خیر، ما در مجموع 34 ولایت داریم و یک حوزه انتخاباتی کوچی که 35 حوزه انتخاباتی میشه در مجموع.
بلد.
یعنی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی جداگانه است، به این معنی که اگر در بعضی از محلات و مراکز همو ولایت کنم تقلب و تخطی اصفاد گرفته باشه، به این معنی نیست که
بلد.
تمام آرای اون مرکز باطل اعلان شده و یا هم به اعتبار شناخته شود. بنان ما فرصت میتیم و مراکز دیگه او دیده میشه، ارزیابی میشه و خوشبختانه گفته میتونیم که بعضی از مراکز و محلات تقلبات و تخطی صورت گرفته که او هم همون میکانیزمی که ما داریم او را بلاش تدبیر خیدیم، ولی در مجموع انتخابات پس سر برگزار نمیشه در حوزه انتخاباتی.
با وصف همه این فکر نمی کنید که اعلان نتایج نهایی انتخابات به تأخیر خواهد افتاد؟
ممکن. مشخصا گفته نمی کنید که چی وقت نتایج نهایی اعلان خواهد شد، ولی تا جایی که ما می فهمیم بعد از نتایج ابتدایی کمیسیون شکایت انتخاباتی کار خود آغاز می کنه. یک فلتر مشخص او دارن که باید تمام این مراکز و محلات چک شود، پروسس شود توسط مشکلات هایی که برشان رسیده، تقلباتی که راپور دریافتن و را ارزیابی میکنه، چک میکنه و بعد از او به نظر ما امکان داره که در اوسط ماه نوامبر ممکن نتایج نهایی اعلان شود یا در اوایل ماه نوامبر. بنان تاریخ مشخصی هنوز هم گفته نمیتونیم.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان بود که درباره آمادگی ها با اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات افغانستان صحبت میکرد.
و غلام کریمان ارزلوی لطیف در برای شرکت ورزشگران توجیک در جام جهانی ورزشوی زورخانهی و نوگانی های فوتبال گزارش می دهد.
ورزشگران توجیک در جام جهانی ورزشوی زورخانهی که 20 اکتبر در ترکیه شروع می شود شرکت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون ورزشهای باستانی زورخانه تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور سید محمود زمیرف، سیف الدین اودینایف، اشرف جان رحیم، اسماعیل رحمانوف و نوروز خولنیازوف شاملند. عبدالسلام رجبوف کارشناس ساحه به رادیوی آزادی گفت:
این یکی از نمودهایی است که نمودهای باستانی، نمودهای تاریخی ورزش تاجیک است. شوقمندان همین نمود ورزش روز تا روز در جمهوری ما افزوده شده است. یکی از کشورهایی که همین نمود ورزش را دستگیری نمود بعد از جمهوری اسلامی ایران این جمهوری تاجیکستان است. حالا با ابتکار فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای این نمود از نو احیا شده است و با اعضاگی فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای حالا 75 کشور وارد گردیدند.
جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای در ترکیه تا 25 اکتبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال، دور 29 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی 20 اکتبر شروع می شود. دسته خیری شهری وحدت در میدان خود با تیم انرژتیک دوشنبه و دسته ریگارتادزی شهری ترسونزاده با تیم مهمان خوجندی خوجند قوازمایی خواهند کرد. دو بازی دیگری دوری 29 روز 21 اکتبر میان دسته های استقلال دوشنبه روشنی کلوب و بخش قرغون تپه پرواز باباجان غفوروف صورت می گیرد. در همین حال دسته استقلال با 62 امتیاز جای اول و تیم ریگارتادز با 58 امتیاز جای دوم را کسب کردند. هر دو دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه می برند. دسته خیر که برای مدال های برنجی تلاش دارد با 41 امتیاز در زینه سوم قرار گرفته است. رقیب اصلیش وخش که دو بازی کمتر انجام داده است با 40 امتیاز در جای چهارم می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارشی همکارمان برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان می بریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگار خوش به یک و یک شما، من نور محمدی خلزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم شهلای گلخواجه در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.